ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
کنکور 98 دانشگاه‌ها دو گروه آزمایشی ریاضی و فنی و علوم انسانی برگزار شد. بیش از 1,119,015 نفر در کنکور امسال با هم رقابت می‌کنند.
رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین معرفی شد. حفاظت از ارزش‌های انقلاب و تقویت خلاقیت در بسیجیان نوجوان و جوانان محور فعالیت جدید سازمان بسیج مستضعفین.
جلسه عجیب سفیر انگلیس در باغ سفارت برای خبرنگاران درباره اینستکس. بهتر از این نمی‌شد خطرناک بودن اینستکس را تشریح کرد.
و امروز آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، نیمروزتان در هر کجای ایران اسلامی هستید به خیر و شادی باشه انشالله. خجسته زادروز حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خواهر گرامی امام رضا علیه السلام، و روز دختر را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. من ناصر صالحی به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی.
تازه ترین خبرها را از رادیو جوان به اطلاع میرسانیم.
آزمون سراسری سال 98 دانشگاه ها صبح امروز با برگزاری آزمون داوطلبان گروه های آزمایشی ریاضی و فنی و علوم انسانی آغاز شد. در کنکور امسال 1,119,015 نفر نام نویسی کردن که از این تعداد حدود 649,000 نفر زن و 470,000 نفر مردن. مسنترین کنکوری امسال 81 سال داره و جوانترین داوطلب 15 سال است. آزمون‌های گروه هنر عصر امروز، گروه آزمایشی علوم تجربی صبح فردا و آزمون گروه آزمایشی زبان‌های خارجی هم عصر فردا برگزار میشه. به گفته ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج اولیه این رقابت علمی دهه دوم مرداد اعلام خواهد شد. خدایی این را هم گفته که برای داوطلبان شهرهای سیل زده آقلا، گمیشان، پل دختر و معمولان 5% سهمیه مازاد اختصاص داده میشه.
نتایج اولیه دهه دوم مرداد ماه اعلام میشه و بعد از یکی دو روز انتخاب رشته داوطلبان شروع میشه و نتیجه نهایی هم دهه سوم شهریور میشه. سال گذشته ما حدودا 720,000 ظرفیت داشتیم، امسال هم همین ظرفیت رو داریم. دانشگاه آزاد حدودا 500,000 ظرفیت داره و دانشگاه هایی که از این سیستم مستقیم انتخاب رشته میکنه 700,000 بذار 1,200,000. این بدون احتساب فنی فعلی رو دانشگاه جامعه میکنه. بدون آزمون های ما که اسفند اعلام کردیم حدوداً 571,000 ظرفیت هست. الان اینی که در مرداد ما انتخاب رشته خواهیم گرفت برای 132,000 ظرفیت. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تو آخرین جلسه‌اش که بحث سهمیه 5% مازاد بود برای داوطلبان سیل زده، ما حدوداً در 4 تا شهر که مستقیم آسیب دیدن 3,755 نفر داوطلب داریم. طبیعتاً که پل دختر هست، آقلا و گمیشان و معمولان، و برای اینها در همون استان خودش تا 5% ظرفیت انشالله اختصاص خواهیم داد. هزینه این 5% و خود سیستم های وزارت علوم و وزارت بهداشت به دانشگاه ها میدن.
منصور غلامی وزیر علوم هم که برای بازدید از حوزه امتحانی به دانشگاه شهید بهشتی رفته بود، از مسئله مهم خبر داد، اینکه 56% داوطلبان کنکور امسال در گروه تجربی رقابت می‌کنند. وزیر علوم تاکید کرده که رشته‌های دانشگاهی در رشته علوم تجربی کشش این تعداد داوطلبان رو نداره. به گفته غلامی، وزارت علوم برای تشویق داوطلبان کنکور به انتخاب رشته‌های ریاضی، فیزیک و علوم پایه در دانشگاه‌ها مشوق‌هایی رو در نظر گرفته.
ما برای تشویق استعدادهای خوب تحصیلی و به خصوص کسایی که علاقمند هستند بیان و در رشته علوم پایه تحصیل کنند که علوم مهم و بنیادی در توسعه علم به حساب میان، تلاشمون اینه که جاذبه‌های ورود رو بیشتر کنیم. یکی بحث دادن بورسیه‌های تحصیلی است و دوم تعریف مقاطع پیوسته که مستقیم برای کارشناسی ارشد و بعضاً از کارشناسی به دکترا رو تعریف کردیم و انشالله اینها رو اعمال کنیم. فکر میکنم بشه جاذبه بیشتری ایجاد کرد.
شما گفته بودید که ظاهرا تمام داوطلبان کنکور تو دانشگاه پذیرفته میشه. حالا با توجه به اینکه علوم تجربی گروهش داوطلباش چند برابر رشته های دیگه هست،
بله، ما ظرفیت پذیرش دانشگاه هامون بیش از تعدادی است که در کنکور شرکت کردن، لذا ما برای کسانی که توزیع انتخاب رشته هاشون متعادل انجام بگیره جا داریم، ولی خب بعضی از داوطلبا تلاششون اینه که حتما در رشته های خاص قبول بشن و اون رشته ها پرطرفداره، طبیعی است ممکنه همشون نتونن اونجا قبول بشن.
زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.7 ریشتر کلاته دامغان را لرزاند. این زمین لرزه ساعت 10:57 در عمق 12 کیلومتری زمین روی داد. از بامداد امروز تا کنون 14 زمین لرزه به بزرگی 2.5 تا 4.7 ریشتر در این منطقه روی داده. در پی زمین لرزه های متعدد در کلاته دامغان در استان سمنان، ستاد بحران در این شهرستان تشکیل شد. به گفته علی اصغر مجد، فرماندار دامغان، تا کنون خسارتی از زلزله ها گزارشی نشده.
میلیاردها تومان پول قمار در سایت‌های شرط بندی مسدود شد. علی نیک نفس، معاون فنی پلیس فتو، میگه در 3 ماهه نخست امسال بیش از 5 میلیارد تومان پول قمار در حساب‌های سایت‌های شرط بندی و قمار با دستور قضایی مسدود شده. این مسئول پلیس فتو اضافه کرده سایت‌های شرط بندی از درگاه‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنن و پلیس بارها از بانک مرکزی خواسته درگاه‌های پرداخت اینترنتی رو ساماندهی کنه تا خدمات پرداخت در اختیار سایت‌های مجرمانه قرار نگیره. سرهنگ نیک‌نفس میگه انجام این کار سبب کاهش سایت‌های شرط‌بندی و کنترل این جرم خواهد شد.
سفارت انگلیس در تهران باز هم خبرساز شد. این بار جلسه به اصطلاح توجیهی برای خبرنگاران ایرانی درباره سازوکار مالی اتحادیه اروپا. سفیر انگلیس بعد از حاشیه‌های فراوان جشن تولد ملکه فرتوت این کشور در سفارتشون در تهران، حالا خبرنگاران ایرانی رو با ادبیاتی به سبک دوره استعماری به نوعی احضار کرده به باغ سفارت انگلیس در تهران بیان تا جناب سفیر براشون درباره اینستکس صحبت کنه. چند تا شرط هم گذاشته که خیلی جالبه. اول اینکه جناب سفیر یک بیانیه مطبوعاتی رو به زبان انگلیسی میخونه و مترجم هم نداره. دوم اینکه خبرنگاران حق ندارن با خودشون ضبط صوت و دوربین ببرن. سوم هم اینکه حق سوال هم ندارن و سوالها باید از قبل برای سفارت فرستاده بشه تا جناب سفیر به هر کدوم که دلش خواست هر جوابی که دلش خواست بده. بعضی خبرنگارا و خبرگزاری های کشورمون این جلسه رو تحریم کردن و گفتن در اون شرکت نمی کنن. کاربری هم در فضای مجازی با اشاره به جلسه توجیهی سفیر انگلیس برای خبرنگاران ایرانی درباره اینستکس نوشته غربیا بهتر از این نمیتونستن خطرناک و غیر قابل اعتماد بودن اینستکس رو برای مردم ایران برملا کنن.
3/4 از نمایندگان پارلمان انگلیس سلامت روانی مطلوبی ندارن. به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، نتایج تحقیقات روانپزشکان انگلیسی نشون میده 3/4 از قانونگذاران بریتانیایی مشکلات روحی و روانی دارن. بر اساس این تحقیق فقط 24% از نمایندگان پارلمان انگلیس هیچ نشونه ای از بیماری و مشکلات روحی و روانی ندارن. مدیر این گروه تحقیقاتی گفته باید برای کاهش مشکلات روانی در نمایندگان مجلس انگلیس فکری بشه، چون قانونگذاران برای مردم قانون وضع می کنن.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
شاید باورتون نشه، در حالی که بیشتر مسئولان از رئیس مجلس گرفته تا وزارت نیرو، از مصرف بالای برق تو دستگاه‌های استخراج کننده بیت کوین انتقاد کردند، این دستگاه‌ها در فهرست اقلام ممنوعه واردات قرار نداره که هیچ، برای وارداتشون هم ثبت سفارش هم شدن و جالب‌تر اینکه ارز نیمایی هم گرفتن. گفته شده بیشتر دستگاه استخراج کننده ارز دیجیتالی تهلنجی وارد کشور میشه. فانوس دریایی مدیترانه یک نفر رو کشت. این لقبیه که مردم ایتالیا به قله آتشفشان استرامبولی دادن، چون ارتفاع این قله 926 متر و فورانش تو شب و از فاصله خیلی دور هم به راحتی دیده میشه. حالا جدیدترین فوران این قله در کنار یک کشته، یک زخمی هم رو دست ایتالیا گذاشته. این خبر جالب رو بشنوید که خانومی برای آشنا کردن آقایون با سختی‌های بارداری به شکم همسرش هندونه بسته و ازش خواسته یه روز تموم اون رو با خودش حمل و حتی باهاش سر کار بره. کاربری تو فضای مجازی نوشته آقایون همین حالاش هم زیر بار مشکلات زاییدن، خانم ها لطفاً این یه فقره بارداری رو واسه خودشون نگه دارن تا برابری بین خانم ها آقایون رعایت بشه. ورود غریبانه یک قهرمان ورزشی به کشور حاشیه ساز شد. ندا جوبین، رزمیکار کرمانشاهی، در رقابت‌های جهانی کیک بوکسینگ در جمهوری آذربایجان مدال خوش رنگ طلا گرفت، اما در بازگشت به ایران فقط خانواده‌اش به استقبالش رفتن. استقبال نرفتن مسئولان ورزش به کنار، تو فضای مجازی هم مدال‌آوری این بانوی محجبه بازتابی نداشته. کاربری نوشت مگه بعض از این خانم‌های روشنفکر مشکلشون رفتن به ورزشگاه و حضور بیشتر خانم‌ها تو ورزش نبوده؟ پس چرا از این خانم استقبال نکردن؟ چون لایک خورش کم بوده یا به خاطر حجاب این بانو؟ سال مالی توپ دلالا تو سال گذشته. سرپرست سازمان توسعه تجارت گفته پاسال 6400 کارت بازرگانی یک بار مصرف صادر و با اونها 5 میلیارد و 400 میلیون دلار کالا صادر شده. به گفته مودودی اگه دلالان به ازای هر دلار 150 تومان حق دلالی صادرات گرفته باشن، مجموعاً 810 میلیارد تومان به جیب زدن و یه آبم روش. بی زحمت و بی مالیات. تا اینجا دو هیچ به نفع دلالا. مسلم مدنی، خبر رادیو جوان.
دروازه‌های قاچاق گوشی همراه به کشور تحت عنوان گوشی مسافری بسته شد. مدیر کل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات گفته در یک پرونده قاچاق فردی 19 هزار گوشی مسافری وارد کرده بود که بر اساس حکم دادگاه 2.5 میلیارد تومان جریمه و در هفته گذشته این مبلغ وصول شد. عبدالمجید اشتهادی گفته در پرونده‌های قاچاق گوشی همراه مسافری مواردی وجود داره که صاحبان اونها حتی گذرنامه نداشتند.
بحث رجستر خب یک گام بسیار خوبی بود. ما بعد متوجه شدیم که گزارشی که از ستاد مرکز مبارزه با قاچاق اومد که تعدادی تحت عنوان گوشی همراه مسافر یک نفر 19 هزار گوشی وارد. ما برخورد بسیار قاطعی کردیم. من همین دیروز قاضی پرونده رو که صحبت می‌کردن، یکی از اون پرونده ها که حدود 2 میلیارد و 500 میلیون تومان بود، گفت که یک جا من همین هفته گذشته وصول کردم که یک نفر با یک کد ملی 19 هزار گوشی رو تحت عنوان مسافری وارد کرده بود. در همین پرونده های گوشی مسافری که عرض کردم 10000 تا 2000 تا 19000 تا وارد کرده، افرادی که وارد کننده بودن تحت عنوان گوشی مسافری حتی گذرنامه نداشتن، یعنی اصلا طرف خارج از کشور قدم نذاشته بود.
سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی از افزایش قاچاق لوازم خانگی به کشور انتقاد کرد. محمد رضا غزنوی ادعا کرده ممنوع شدن کامل واردات و کاهش محصولات کره‌ای دو علت افزایش قاچاق لوازم خانگی به کشوره. به گفته اون گرون شدن لوازم خانگی هم سبب شده که واردات قاچاق این محصولات برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی داشته باشه و دولت باید اقدام مؤثری برای بهبود فضای صنعت لوازم خانگی انجام بده و از اونها حمایت کنه.
پای شرکت کره‌ای سامسونگ در فرانسه به دادگاه کشیده شد. شاکیان از این شکایت کردند که سامسونگ نوجوانان زیر 16 سال را استخدام کرده و شرایط کاری و ساعات کار در بخش تولید کوشایش هوشمند با کرامت انسانی ناسازگاره. شاکیان همچنین گفتند حداقل 135 کارگر سامسونگ به علت مسمومیت با مواد سمی مردن و 465 کارگر بیمار شدند. در این گزارش گفته نشده این تلفات مربوط به چه دوره‌ای است.
بیشترین سرانه تولید زباله‌های خانگی در جهان متعلق به آمریکاست. بر اساس اعلام یک مؤسسه تحقیقاتی در آمریکا، این کشور 3 برابر بیشتر از میانگین جهانی زباله تولید می‌کنه که تنها 35 درصدش بازیافت میشه و این مسئله تهدیدی جدی برای محیط زیسته. سالیانه 2 میلیارد و 100 میلیون تن زباله خانگی در جهان تولید میشه که فقط 16 درصدش قابل بازیافته. در آمریکا سالانه 773 کیلو زباله تولید میشه. اتیوپی کمترین زباله رو در جهان تولید میکنه.
و استفاده از ظروف پلاستیکی یک بار مصرف در دانشگاه تربیت مدرس محدود میشه. این ایده رو یکی از اساتید این دانشگاه مطرح و شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه تربیت مدرس هم اون رو اینطور مصوب کرده که در جلسات اداری دانشگاه از بطری های یک بار مصرف پلاستیکی استفاده نشه و خریدشون به تدریج محدود بشه. تحقیقات نشون میده یک چهارم بطری های به اصطلاح آب معدنی از شیره آب پر میشن و 5/6 اونها در محیط زیست رها میشن و 450 سال طول میکشه تا تجزیه بشن. در جهان سالانه بیش از 12 میلیون تن پلاستیک به دریا و اقیانوس ها ریخته میشه.
خبر ورزشی.
جناب آقای طاهری از تحریریه خبرهای ورزشی در استودیو حضور دارند تا تازه‌ترین خبرهای ورزشی رو به اطلاع ما و شما برسونن. آقای طاهری سلام، روز بخیر، بفرمایید.
خواهش می‌کنم بنده حضور شنوندگان عزیز و شما سرکخونه مجدوسینی سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید.
ممنون.
فصل جدید لیگ برتر فوتسال ایران است. امروز با برگزاری یک دیدار آغاز میشه و تیم مثل سونگون مدافع عنوان قهرمانی در خارج از خانه به مصاف تیم اهورای بهبان خواهد رفت. در سایر مسابقات هم عصر فردا گیده پسند اصفهان با هایپر شاهین شهر، شهروند ساری با سنیچ ساوه، مقاومت البرز با سوان قم، ستارگان ورامین با فرشارای مشهد، ارژن شیراز با آذرخش بندرعباس و شاهین کرمانشاه با حفاری اهواز دیدار میکنند. محمد حسن انصاری فر رئیس سازمان لیگ درباره مسابقات صحبت کرد.
21مین دوره مسابقات فوتسال کشور داره برگزار میشه از روز پنجشنبه با دیدارهای مس و اهورا. خوشبختانه ما امسال هیچ مشکلی در ارتباط با ثبت نام تیم ها نداشتیم. ورودی ها به موقع پرداخت شد. یک جلسه قبل از این مسابقات با مدیران برگزار کردیم. مدیران نقطه نظراتشون رو اعلام کردن و ما از این نقطه نظرات بسیار استفاده کردیم. ما با 14 تا تیم بازیامون رو شروع خواهیم کرد. متاسفانه امسال چون فوتسال سال شلوغی رو داره، ما هم جام باشگاه آسیا رو داریم، هم جام باشگاه جهان رو داریم، هم مقدماتی آسیا رو داریم، هم نهایی آسیا رو داریم و دو تا هم فیفا دی داریم. بنابراین خیلی سال شلوغیه برای برگزاری لیگ، ولی ما خیلی خوب اینو تونستیم سازماندهی بکنیم. هم زودتر شروع می‌کنیم، هم پلی آفمون رو با شرایط بهتری داریم برگزار می‌کنیم و به نظر من یه شروع لیگ بسیار خوب و کوره تنور فوتسال ما بسیار داغ خواهد بود.
رئیس سازمان لیگ فوتسال در خصوص راهکارهای جدید برای مقابله با برخی بی اخلاقی‌ها در مسابقات لیگ فوتسال هم گفت:
اینا رو ما با مدیران محترم باشگاه مطرح کردیم. ببینید فضای سالن، فضای صدا میپیچه، این طبیعیه، مقدار هیجان وجود داره، ولی امیدواری امسال چون ما تصمیم گرفتیم که هم سرمربی تیم ملی، هم خود بنده، هم دبیر محترم آقای آرش جابری هر هفته به یکی از مسابقات برگزار میشه اعزام بشیم، یعنی 3 جای مختلف اعزام بشیم و اینا رو حتما تاکید بکنیم، نظارت بیشتری بکنیم که ان شاء الله این اتفاقات نیفته.
اما با تصمیم سرمربی تیم ملی والیبال ایران 14 بازیکن برای حضور در مرحله نهایی لیگ ملت‌های جهان معرفی شدند. بر این اساس معروف، موسوی، عبادی پور، قائمی، فیاضی، قفور، معنوی نژاد، شفیعی، غلامی، مجرد، کریمی، یلی، مؤذن و حضرت پور بازیکنان منتخب ایگور کولاکوویچ را تشکیل میدن. ملی‌پوشان والیبال ایران برای حضور در مرحله پایانی لیگ ملت‌های جهان پس فردا برای سرپرست فدراسیون راهی آمریکا میشن. دور پایانی چهارشنبه آینده در شیکاگو آغاز میشه و تیم ایران در گروه 2 پنجشنبه و جمعه آینده به ترتیب با تیم‌های ملی لهستان و برزیل ساعت 5 بامداد به وقت تهران دیدار میکنه. تیم‌های روسیه، آمریکا و فرانسه نیز در گروه 1 رقابت دارن. این 6 تیم در مجموع بیش از 2 میلیون دلار پاداش دریافت خواهند کرد که سهم تیم قهرمان 1 میلیون دلار. اما کارشناسان میگن از 25 روز پیش حضور افشین داوری در سمت سرپرستی فدراسیون والیبال غیر قانونیه، ولی حالا او قصد سفر به آمریکا رو هم داره. طبق قانون دوران سرپرستی فدراسیون ورزشی حداکثر 6 ماهه. با در نظر گرفتن تاریخ برگزاری مراسم معارفه، این دوره 18 خرداد به پایان رسیده و در این شرایط از جمله هر نقل و انتقال مالی در این فدراسیون که با امضای داوری انجام میشه تخلفه. داوری در روزهای گذشته چند بار گفته که حضور او غیرقانونی نیست، زیرا در حکم او زمان مشخصی برای پایان دوره سرپرستی مطرح نشده و او این سمت را تا زمان برگزاری انتخابات بر عهده داره. کارشناسان معتقدن به نظر میشه سرپرست فدراسیون اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی ایران رو نخونده. در تبصره 2 ماده 10 این اساسنامه آمده است پس از عزل و یا قبول استعفای رئیس فدراسیون، فردی به عنوان سرپرست منصوب خواهد شد و مجمع عمومی مکلف حداکثر ظرف 6 ماه در مورد انتخاب رئیس جدید فدراسیون با رعایت مقررات اقدام بکنه. در دومین بازی مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آمریکای جنوبی در برزیل صبح امروز تیم شگفتی ساز پرو با نتیجه عجیب 3-0 تیم ملی شیلی مدافع عنوان قهرمانی را مغلوب کرد. پرو در یک چهارم نیز موفق شده بود تیم پرستاره اوروگوئه رو حذف بکنه. در نخستین دیدار این مرحله هم تیم ملی برزیل با 2 تیم ملی آرژانتین و یاران لیونل مسی را شکست داده بود. به این ترتیب شنبه ساعت 23:30 تیم‌های آرژانتین و شیلی برای کسب عنوان سوم و 30 بامداد دوشنبه تیم‌های ملی برزیل و پرو برای به دست آوردن مقام قهرمانی به مسافه هم می‌روند. و بالاخره این که تیم فوتبال استقلال تهران در دیداری تدارکات امروز با تیم نیروی زمین تهران دیدار میکنه. استقلالی‌ها دوشنبه آینده رای ترکیه خواهند شد و قراره با تیم فنرباشه دیداری تدارکاتی برگزار کنند. همچنین با توجه به رضایت آندر استراماچونی از بازیکنان استقلال، این تیم فعلا فهرست خروجی نداره و با همین بازیکنان به تمرینات پیش فصل خود ادامه خواهد داد. خانم از شما باشند عزیز، خداحافظی.
ممنون از شما. مراسم تکریم و معارفه رؤسای سابق و جدید سازمان بسیج مستضعفین با حضور فرمانده کل سپاه و جمعی از مقامات لشکری و کشوری صبح امروز در ستاد این سازمان برگزار شد. در این مراسم از زحمات سردار غلام حسین غیب‌پرور در 2.5 سال ریاست سازمان بسیج مستضعفین تقدیر و سردار غلامرضا سلیمانی به عنوان رئیس جدید این سازمان معرفی شد. اطلاع بسیج و فرهنگ مقاومت و تقویت زمینه‌های بروز خلاقیت و ابتکار بسیجیان به ویژه نوجوانان و جوانان در گسترش، تعمیق و حفاظت از ارزش‌های انقلاب و گسترش گروه‌های جهادی و هم‌افزایی و تقویت بسیج اخشار در تعامل سازنده با مجموعه سپاه و سایر سازمان‌های کشوری و لشکری بخشی از انتظارات فرماندهی کل قوا در حکم انتصاب سردار سلیمانی به عنوان رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفینه. در این مراسم فرمانده کل سپاه گفت تلاش میکنه سردار غیب‌پرور رئیس سابق سازمان بسیج رو برای پذیرش مسئولیتی بزرگتر متقاعد کنه. سردار حسین سلامی همچنین تاکید کرد بسیج تغییر دهنده همه معادلات در فضای مواجهه راهبردی انقلاب اسلامی با نظام سلطه است.
بسیج معجزه ذهنی امام راحل عظیم الشأن است که با ژرف نگری و نگرش‌های عمیق توانستند افق‌های وسیعی را برای دفاع از انقلاب اسلامی با محوریت بسیج بگشایند. شجره طیبه است که ریشه‌های آن در عمق احساس و ایمان و باور مسلمانان عالم جای گرفته است. این پدیده مبارک امروز تغییر دهنده همه معادلات در فضای مواجهه راهبردی انقلاب اسلامی با نظام سلطه است.
آینه نانویی خودرو تولید شد. محققان شرکت دانشمندان داخلی با استفاده از فناوری نانو آینه‌هایی برای خودرو تولید کردند که ضد بازتاب نوره. این آینه‌ها با فناوری‌های روز دنیا تولید شده و دید راننده رو در شب مختل نمی‌کنه. این محصول به صورت انبوه تولید و وارد بازار شده و تاییدیه نانو مقیاس رو هم دریافت کرده.
لطفاً انتقادات و سوژه‌های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 برامون پیامک کنید. هنگام گلبانگ اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:45 دقیقه است.
از توجه و همراهیتان با این بخش خبری سپاسگزاریم. لحظاتون خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو جوان. رادیو جوان حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
هوا گرم میشه و خورما پزونه،
بای بای
دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، ایران رادیاتور با همونه، به مونس پلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
موسیقی